وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولنا كلها على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله بود که اگر دو عنایی داشته باشیم، دو لباسی داشته باشیم که هر دو نجس باشند یقینا، و علم داریم که یک از این لباس ها یا یک از این عناها پاک شده، آیا لا محال نسبت به هر یک از عنا و هر یک از لباس ها شک دارید این کارتون جاسا؟ درست هر دوتا نجس بود، لیکن علم اجمالی دارم بر این که یکی از این اینا آیا یکی از این لباس ها پاک شده. اینجا نسبت به هر یک وجدانن شک دارم که نجسه یا نجس نیست، بالخصوص و نسبت به احد و هما هم به نحو اجمال علم به طهارت دارم. حالا کلام در اینه که آیا اینجا دوتا استصحاب عمده، اینه دوتا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ در این اینا بگیم شک در علم به نجاست داشتی، شک در طهارت و نجاست داشتی، حکم به وقا کن. در اون اینا هم یقین به نجاست داشتی، شک داری در این که آیا پاک شده یا پاک نشده، حکم به استصحاب وقا و نجاست کن، و هر دوتا را حکم کنیم به نجاست. اینجا آیا جایزه؟ مرحوم سید و اینا می فرمان اشکال نداره، مرحوم امام هم اشکال نمی کنه، مرحوم حکیم هم اشکال نمی کنه، ولیکن خیلی ها اشکال می کنه. اساسشون هم مثل این که شاید اساسشون مرحوم آقای نائینی باشه، که مرحوم آقای نائینی اینجا می فرمایه بر این که هر دو تا استصحاب را نمی تونی جاری کنی، به جهت این که استصحاب اصل احرازیه و دیگه اصل احرازی شد، دو احراز برخلاف علم اجمالی مثل دو تا علم که برخلاف علم اجمالی باشه، این حاصل کلامشه. مرحوم ولیزا میگه اینجا دو تا یکیش هم که ترجیه بلا مرجه، هر دو تا استصحاب اینجا از کار ساقطه، ساقط است و لا محاله ما شک در طهارت و نجاست داریم، این استصحاب هم که کار نمی کنن، حکم به طهارتشون میکنیم. بله از اگر آمدی به نظر مرحوم آقای خوبی اینا میگه دو تا استصحاب جاری شد، ملاقات با هر یک از اینا هم که کردی حکم شه به اینکه این ملاقش نجسه، چون مستصحب و نجاسه مثل علم به نجاست هست، دیگه مستصحب و نجاسه مثل علم به نجاست شد، ملاقی هم نجسه. ولیکن مرحوم آقای نانی در این مسئله مخالفه، آقایون دیگر هم در این مسئله مخالفه، میگن اگر با هر دوتا ملاقات کرد اینجا یقین داری که یکیش چون نجسه اینجا حکم میکنی به این که نجسه، و اما اگر یک ملاقات کرد حکم اینجا مثل ملاقی شبهی محضور است که حکم اینجا صد نمیشه. حاصل کلام مرحوم مرحوم آقای نائینیه در اونجایی که این در اونجایی که علم به نجاست هر دو اینا داشته باشم، بعد علم به طهارت احد و ما دارم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، اینجا دو تا صورت هم داره. یه صورتش اونجاییه که علم اجمالی به طهارت که داری به نحو غیر معین، من علم به نجاست هر دو اینا داشتم بعد علم به طهارت احد و ما دارم به نحو اجمال، نمیدونم کدونه. یه باره که نه، علم به طهارت احد و ما یه معین پیدا کردم، جای بگنه قائم شد به طهارت احد و ما یه معین، بعد مشتبه شد که باز لامحاله نسبت به هر یکی شک در نجاست داری. این دو صورت را یک اشکال مشترک ذکر میکنه مرحوم آقای نائینی، یک اشکال مختص در این فرع دومی اشکال مختص هم را ذکر میکنه که ما اینا را بحثش همش گفتیم، بلکه حالا برای این که مطلب دستیم، چون مطلب دقیق است و اساتین درش اختلاف کردن و محل حرف قرار دادن، من هی تکرار میکنم که اگر مطلب معلوم نشده تا اندازه معلوم میشه. در اونجایی که به نحو علم اجمالی علم به طهارت دارم، اینجا میگه اصل احرازی استصحاب جاری نمیشه. در اونجایی که علم به طهارت معین داشتم و بعد مشتبه شد، اینجا میگه بازم از ناحیه اصل احرازی دو تا احراز برخلاف علم وجدانی باشه درست نیست. اما در این صورت دوم که صورتی که علم به نجاست داشتم، بعد علم به طهارت احد همای معین، بعد مشتبه شد برای من، یادم رفت، نمیدونم کدومش بود، کاسه سفید بود، کاسه آبی بود، کدومش طاهر شد. اینجا میگه علاوه این که از ناحیه اصلی احرازی استصحاب جاری نمیشه، علاوه یه اشکال دیگری هم هست که اینجا اگر خواسته باشی به لاتن خواست تمسک کنی، تمسک به عام در شبهه مستاخیه هست. چرا؟ به جهتی که وقتی که من علم به نجاست هر دو داشتم، بعد علم به نجاست یکی معین پیدا کردم، درست؟ علم پیدا کردم بچه به مته واقع، علم به طهارت کاسه سفیده پیدا کردم، بعد مشتبه شد برای من. معلوم نیست که کاسه، نمیدونم کاسه سفید یقینی به طهارتش پیدا کردم یا کاسه سیاه مثلا فرقی یقینی به طهارتش. اینجا میگه اون وقتی که به حسب متن واقع یقینی به طهارت پیدا کردی، پس اون یقینی به نجاستت منتقص شد، اون خطب یقینی آخر گرفتش، چون یقینی به طهارت نجاست داشتی، بعد یقینی به طهارت پیدا کردی در یکی معین، پس علم اجمالیت منتقص شد، یعنی لاتنخذت منتقص شد. حالا که مشتبه شد نمیدونی اونی که منتقص شده، اونی که منتقص شده کاسه سفیده یا کاسه سیاهه، پس شک داری که لاتنخذ بر این تطبیق کنی یا لاتنخذ بر اون تطبیق کنی، چون قضیه علم اجماع، علم وجدانی صد در، یعنی علم تفصیلی 100% به انتقاض پیدا کرده، بعد مشتبه شد برای من. مشتبه که شد برای من، نمیدونم اونی که نقص شده اون کاسه سفیده یا کاسه سیاهه. اگر شما اینجا به لاتن خواسته باشی تمسک کنی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه که نمیدونی کاسه سفید مصداقه لاتن خوزه یا کاسه سیاه مصداقه لاتن خوزه، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقی هم میشه. پس در این فرد دو تا اشکال هست، یه اشکال اصل احرازی که دو اصل احراز برخلافش علم اجمالی وجدانی باشه صحیح نیست، علاوه در این قسم دوم تمسک به عام در شبهه مصداقی هم هست، ولیکن در اون شبهه مصداقی چون به حسب متن واقع علم اجمالی داشتم به طهارت احد و ما، نه این که علم تفصیلی باشد و بعد منتقض بشد و بعد معلوم نشه کدونه. این حاصل کلام مرحوم میرزا و اون کسانی که متابعت از میرزا کردن، ولیکن هر دو اشکال گفتیم که اساس نداره. اما این اشکال مشترک، حالا من اینا مفصل گفتم ولیکن حالا بازم توضیحش بخوام بدیم، این به حسب اصل احرازی. خیلی خوب، حالا فرض کنیم اصل احرازی، اصل احرازی، ولیکن من نسبت به هر یکی از اناین یا صوبین علم وجدانی به نجاست داشتم. حالا که علم اجمالی به طهارت احد و هما شد، من فرض این است که نسبت به هر یکی یقین و شک دارم لاتنخذ تطبیق میشه. لاتنخذ علم تفصیلی که نداری، علم اجمالی به طهارت احد و هما هست. این منشأ شده که میگن هر علم اجمالی محفوف به دو شک تفصیلیه. هر علم اجمالی دو تا اطراف علم اجمالی اگر دو تا باشه، دو تا شک پیدا میشه. اگر اطراف علم اجمالی سه تا باشه، سه تا شک پیدا میشه. اطراف علم اجمالی 5 تا باشه، 5 تا شک تفصیلی. علم اجمالی تولید شک میکنه. وقت عدد اطراف علم اجمالی دو تا باشه، دو تا شک. سه تا باشه، سه تا و هکذا و هکذا. پس اینجا من نسبت به هر یکی یقین تفصیلی داشتم. این انا قسم حضرت عباس می‌خوردم که نجس بود سابقا، الان شک دارم. اون انا هم یقین به نجاست داشتم، یقین 100% داشتم، الان شک دارم. چون علم اجمالی به طهارت احد و مایل علی التعیین لا محاله، نسبت به این دو طرف شک دارم. لا تنخذ الیقین به شک جاری میشه. وقتی جاری شد ولو این که شما علم اجمالی داری، ولیکن علم اجمالی به جامع مورد شک و مورد یقین دو تاست عزیز من. مورد شک کل واحدنه، مورد علم تفسیری کل واحدن به خصوصه بود، مورد شک هم کل واحدن به خصوصه. ولیکن علم اجمالی به طهارت، علم اجمالی به طهارت احدهما است که جامع بین اینو، یعنی احد هما میشه منطبقه بر این طرف بشه، میشه منطبقه بر اون طرف بشه. ولیکن نسبت به کل واحد بالخصوص شکه. بعد که شک شد، پس متعلق شک یه چیزیه، متعلق یقین چیز دیگریه. این دوتا با هم تضاهم ندارن که تو میگی اگر علم تفصیلی بود، علم تفصیلی به نجاست داشتم، بعد علم تفصیلی به طهارت حاضر داشتم، این دوتا با هم منافات داشت. بلکه علم تفصیلی به نجاست داشتم، شک در همون اون چیزی که مورد علم تفصیلیه شک خواسته باشم داشته باشم، زن داشته باشم، وهم داشته باشم، نمیشه. علم با علم به خلاف جمع نمیشه، با شکم جمع نمیشه، با وهمم جمع نمیشه، با زنم جمع نمیشه، اما متعلق شک و یقین یکی باشه. این حساب مسئله است. اینجا متعلق یقین تفصیلی یه چیزی است، هازا بالخصوص، هازا بالخصوص. متعلق شک دم یه چیزیه، زاک بالخصوص، زاک بالخصوص. متعلق علم اجمالی احدهما است، جامعه است. وقتی که جامعه شد، این متعلق یقین و شک دو تاه، این دو تا با هم تضاهمی ندارن. هم علم اجمالی من دارم، هم به وسیله استصحاب، چون شک دارم استصحاب جاری میکنم. و این اسم احراز گذاشتن که احراز کل علم، مثل عالم هستم، مثل این هستم، اینا هیچ دخالتی در مسئله نداره، واقع امر رو تغییر نمیده. پس این که اصل احرازی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، نه در اون فرع اول، نه در فرع اول که علم اجمالی به طهارت احد ما دارم، یا در فرع دوم که علم تفصیلی به طهارت احد ما پیدا کردم، بعد مشتبه شد. علی ای حال از ناحیه اصل احرازی اشکال نیست و اینجا استصحاب جاری میشه و لازمه این که استصحاب جاری شد در هازا بالخصوص و در زاکه بالخصوص نجاست هر کدامی که ملاقات کرد، صوب من، دست من ملاقات با این اینا کرد، حکم به نجاست میشه. ملاقات با اون اینا کرد، حکم به نجاست نمیشه و لازم نیست که ملاقات هر دو بکنه تا بگیم که اینجا ملاقات با معلوم و نجاسه کرده. درسته اینجا ملاقات با معلوم و نجاسه نکرده، ولیکن مستصحب و نجاسه. مثل این اگه شما یه چیز معینی داشتی، لباسی داشتی نجس بود، شک داری حالا آیا نجاسه، علم جوانی رو بذار کنار، علم تفسیری داشتی به نجاست اینا، بعد شک داری که آیا بارون آمد پاکش کرد یا پاکش نکرد، استصحاب بقا نجاست میکنی. استصحاب بقا نجاست که کردی اگر دست تو ملاقات با این اینا کرد، حکم به نجاست میکنه. حالا استصحاب در یکی جاری میشه یا در دو تا؟ همینطوری که در هر یکی اگر جاری شد مستصحب و نجاسه، اون مثل اینه که یقینی به نجاست داری، در دو تا هم که استصحاب جاری شد هر دو تا مستصحب و نجاسه، اگر ملاقات با هر یکی کرد حکم به نجاست میشه. این نسبت به اشکال مشترک. پس اصل احرازی دردی را دوا نمی کنه که استصحاب را از کار بندازه، به جهتی که مورد علم اجمالی شیئون و مورد شک و یقین شیئون آخر. استصحاب کار خودش میکنه، علم اجمالی هم کار خودش میکنه. یاد
در اینجا که نجس هم میکنه،
این که ضرورته، ضرورت هست که خب به جهتی که حکم نجاست، نجاست حکم یقین داره، حکم یقین داره و آثار یقین برش میشه. استصحاب هم ولذا استصحاب جای علم طریقی میشینه در باب قطع موضوعی اینا گفتن. پس این مسئله نباید
اینجا شما به هر صورت درست اینا دو تا هم، ولی در یه مورد با هم جمع میشه،
در مورد هیچ وقت حالا بخوای اون حرفا رو بزنم، من اون حرفا رو نمیزنم. من میدونم چی میخوای بگی، الا اجاری میمیادون مورد آی خویی در بحث علم اجمالی گوش بده گوش بده. اینا پنبه اینا پنبه شده شده
نداره. دو تا اعتبار در مقام جد ایرادی نداره، تناقضی ندارن.
نه تناقض تناقض که ندارن.
حرف آغازی ها رو بده بگه غیر این دوتا جواب
نه حرف سومی هم هست. حرف سوم بیبی آقا جون، مورد علم اجمالی متعلق علم اجمالی چیه؟ محل حرف مرحوم آقای خویی میفرمایه بر این که علم اجمالی تعلق به جامعه گرفته، جامعه انتزاعی، جامعه انتزاعی تعلق گرفته که احد و هما منتزعش میشه بر این فرد صادق بشه، منطبق بشه بر اون بحثه به مده واقع. ولیکن اونی که مورد علم اجمالی همیشه علم در ذهنه. این خیال نکنید که علم سرش به خارج میخوره، هیچ وقت سرش به خارج نمیخوره، شما همیشه سرش هم به ذهن میخوره. ذهن منطبقش و منتزعش خارج، هیچ وقت علم تعلق به خارج. اینا رو بخوای بگم، اینا رو گفتن و پنبشم رو زدن. حالا همین هر گوش بده الان ما رو خب ما بحث اصول نمی کنیم. در واجب تخییری هم مرحوم آقای خویی هر کسی یه چیزی گفته، آقای خویی به حساب خودشون حل کردن و گفتن واجب تخییری وجوب تعلق به امر انتزاعی میگیره، امر انتزاعی میگیره. و شما نگی که اعتبار و تعلق به امر انتزاعی، شما بگه علم که یک امر حقیقیه تعلق به انتزاعی میگیره که علم در علم اجمالیه تعلق به علم. و علم ممکن نداره سر به خارج بزنه، علم مرکز ذهنه، اونی هم که متعلق بشه صورته، صورت تعلق میگیره، صورت شما همیشه خیال میکنی خارجه. و الا اون وقتی که ما خوب دقت بکنیم میبینیم علم مرکز ذهنه، اونی هم که متعلق علمه همون ذهنه که صورت باشه، اون صورت یه منتزعی داره یه منطبقی داره که گاهی خارج میشه، گاهی منطبقه و خارج میشه، گاهی هم منطبقه خارج نمیشه. گاهی علم واقعیه اونجاییه که اون صورت ذهنیه منطبقه با خارج میشه، گاهی که جهل مرکبه اونجاییه که علم اون صورت ذهنیه منطبقه با خارج میشه. خب الان اینا یه مثالیه که در جای خودش مفصلن. و حالا ما همطوری که به خود وارد شدیم در این مسئله اصولی و مسئله اصولی سرصدادار و پرغوغا، الان این است. اما اون مسئله دوم، اونم رو یه فل جمله بیان بکنیم که فرمودن بر این که تمسک به هم در شبه مصداقیه، اونجایی که علم به نجاست هر دو اینا داشتم، یکی از اینا معینن یا علم به خودم تطهیرش کردم، وجدانن طاهرش کردم، یا بگنه قائم شد که یکی از اینها معینن طاهره، بعد مشتبه شد. الانسان محل نسیان، نسیان کرد، فراموش کردم، نمیدونم کنی اونی که طاهر شده و از واقع اینها سفیده یا اینها سیاهه. خیلی خوب اینجا میگه اگر خواسته باشی تمسک به استصحاب بکنی، تمسک به هم در شبه مصداقیه در این خیز. ولذا خوشیام اگر مراجعه کنید این صورت دوم که تحره هوه و بعد مشتبهه، عدم جریان استصحاب اوزه از صورت اولا، چون صورت اولا اشکالی اصل احرازی داره که در صورت دوم هم هست. علاوه صورت دوم علاوه اصل احرازی یه اشکال دیگری داره که تمسک به هم در شبه مصداقی است و تمسک به هم در شبه مصداقی جایز است. به جهت این که فرض گرفتیم، گفتیم به حسب مد واقع علم به طهارت یکی معین کردم، پیدا کردم، پس اون لا تنقض نقص شد، منقطع شد، به جهتی که علم به خلاف پیدا کردم نسبت او. ولیکن بعد مشتبه شد، حالا که مشتبه شد لا تنقض الیقین به شک میگی، ولیکن انقض و به یقین آخر، انقض و به یقین آخر، این یقین آخر کدونه؟ یا لا تنقضی که میگی لا تنقض را بر کدوم طرف منطبق کنم؟ این نمیدونم کدومش یقین به خلاف پیدا کردم، بحث به متن واقع هست ولیکن من الان نمیدونم کدومه. لذا لا تنقض خواستم که به این طرف تمسک کنی، این تمسک به آب در شبه مصداقیش احتمال یقینش نقض شده باشه، در به اون طرف منطبق کنی باز احتمال میدی که یقینش نقض شده. تمسک به هم در شبه مصداقی همینه. مثل که اکمل علما گفته، لا تکمل فساق گفته، یه فرد خارجی شک دارم که آیا فاسقه یا فاسق نیست، خواسته باشم تمسک به هم بکنم، تمسک به هم در شبه مصداقی است، اگر مصداقیه مخصصه، اگر خواسته باشم تمسک به هم به لا تو کمل فساق بکنم بگم این تبسکه در شبهه مصداقیه خود عامه بهش کدامش جایز نیست. اونجایی که خود عام تبسکه به عام در شبهه مصداقیه خود عام باشه بل اتفاق لا یجوز، و اونجایی که تبسکه به عام در شبهه مصداقیه مخصص باشه این محل خلافه. این یه حرفیه که مرحوم میرزا زدن. دلکه البته ایشون هم گفتم شاگرده هایی که خیلی مبرزی بعضی مضمون براش میگفتن، البته شاگرد آغازی ها بودن، این هم میگفتن مرحوم آقای نائلی این تکش، حالا من گفتم فیل جمله ولیکن این تکش نگفتم، مرحوم آقای نائلی بوچه سنگی بود، خیلی اصلا خیلی سنگی بود، یه ایچی نمیفهمید. حالا گاهی بعضی ها خیلی جری بودن مطلب رو داد که جفریان تا از میرزا میکنه، ولیکن مرحوم میرزا چند تا شاگرد های زبردست داشت، مثل مرحوم آشمندلی کاظمینی، مرحوم خونساری که صاحب تقریبات برای من کاشه به یه چیه طالب، و چند تای دیگه از اینا دور برش نشسته بودن، دور منبر نشسته بودن. همینطور که یک کسی از دور صدا را بلند میکرد برای اشکال، اینا به جونش میافتادن. یه مرحوم میرزا راحت بود، میرزا دیگه نباید گوش بده رو از این حرفا. این شاگردهای مبرز میافتیدن به جان این شاگرد، این طلبه بیچاره ساکتش میکردن. این مضمون میگفتن برای میرزا، میگفتن علا هده میرزا اینجا را اینا را اینجا نیچون دیگه دیگه همیشه حرف بر میزنه، مخصوصا طلبه که میدونید علا یه حاله حساب مسئله ایشو گفتن تماسه که بام در شوهی مستقیم. بلکه یه مطلب یه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دارن در همه جای این حرف را میزنن، میگن در امور وجدانیه شک حاصل نمیشه. امور وجدانیه چیه؟ امور وجدانیه شک، یقین، وهم، زن و صفات امور وجدانیه که نهاست، خوف مثلا اینطور چیزا. من شک بکنم که یقین دارم یا ندارم، شک بکنم که شک دارم یا ندارم، شک بکنم که زن اینی که برای من حاصل شده شک یا زنه، اینی که برای من حاصل شده زنه یا یقینه. این میگه در امور وی در امور تکوینیه واقعی شک حاصل میشه، مثل فسق نمیدونم این فاسقه یا فاسق نیست، بس به شک برای من وجدانان شک برای من حاصل شده. این فرض بگیرید تقوا داره یا نداره، اینا یک امور واقعی هست و میشه مورد شک قرار بگیره. و اما من شک بکنم که آیا یقین دارم یا ندارم، یقین به خلاف دارم یا یقین دارم، شک ندارم. الان میبینی که یقین به خلاف نداری، نسبت به این طرف شک داری، نسبت به اون طرف هم شک داری، یقین به خلاف نداری. اونی که یقین به خلافه یقین به احد و ماست، یقین به کل واحدن، کل واحدن اول یقین داشتم الان هم شک دارم. یا اما این که بگم من آیا اینجا از لا تنخذ الیقین به شک اون قضو به یقین آخر داخل در شک دارم که آیا مصداق لا تنخذ هست یا نیست، بیم اگر شک داری مصداق لا تنخذ هست، اگر یقین داری مصداق لا تنخذ، و اما شک بکنی که من یقین دارم یا شک دارم. به عبارت اخرى امر دائره بین اینه که یا یقین به اصل وجود داری یا یقین به خلاف داری یا شک داری. اما شک داشته باشی که آل الان یقین داری یا شک داری میشه؟ خب قبلا لذا همینو میگم، قبلا بله، قبلا میدونستی یقین به خلاف داری، بعد یه زمانی هم یقین داشتی که یکی از اینها یقین به طهارتش پیدا کردی. الان ما مرد فعل هستیم، کار نداریم چی بوده، و یقینم در صورتی هست به گفته آقای خویی حرف تمامی داره، میفرمایه به این که در این صفات یقین آثاری که داره اون وقتی که یقین هست، و اما وقتی یقین زایل شدن بازم اون همون آثار رو داره. لا تنخذ یقین به شک و به اون خود به یقین آخر، من یقین به خلاف پیدا کردم، اما تا اون وقتی که یقین به طهارت احد و مادشم معین آثار تهارت بارون شد. اما حالا که شک دارم، وقتی که شک دارم بگم من شک دارم که آیا یقین دارم یا شک دارم، نمیشه. میدونم من لاتن خوشتو به باقی نگفته، به تو گفته، تو هم شک داری، خلق و اما یک شک داری که یقین داری یقین تمسک به آمدر شبه مستقیه اینه که تصور بشه که من الان شک دارم یا یقین دارم. اگر یقین دارم یقین به خلاف دارم، اون قضا به یقین آخر میگیره. اگر یقین به خلاف ندارم، لا تنقض یقین به شک میگیره. الان یکی از این دوتا داری، یا یقین به خلاف داری، یقین به طهارتت باقیه، یقین به طهارت حاضر معین داشتی، یا یقینت باقیه، خلق مالا تنقض جاری نمی کنیم، یا به اون قضا به یقین آخر جاری میکنیم. اگر یقینت باقی نیست و الان شک داری، خب شک داری لاتن خود یقین به شک داری میشه. اما من شک داشته باشم که یقین دارم یا شک دارم، اگر خواستی تمسک به آن در شبایی مستقیه، یعنی معناش اینه که من شک داشته باشم که یقین دارم یا شک دارم. این درسته، مثل که شک دارم که آیا این فاسقه یا عادله. اگر به حسب متن واقع فاسق باشه داخل در لاتوکمل فستاق میشه، اگر عادل باشه در او داخل میشه، تمسک هم در شبه مستقیم میشه. خب الان اگه حالا آقایون این یه مطلبی نیست که من خیلی برهان اجتماع نقیزه اینو اجتماع زده اینو فرض بگیرید لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا و اینا در اینجا جاری کنم. میگم جناب عالی میشه این حالت در نفست پیدا بشه که شک داشته باشی که یقین داری یا شک داری؟ این چه؟ این هم میخوام از این از تو سوال میکنم، جواب منو بدی. برهانی هم ندارم برای این مسئله. در اون یک زمان واحد من شک داشته باشم که یقین دارم یا شک دارم، کلام در اینه. اگر این طور حالتی در نفس انسان موجود بشه که مثل که یقین دارم شک دارم که آیا این داخل در عادله یا داخل در فاسقه، درست نمیدونم که در لا تنقض یقین به شک داخله یا در اون قصاب یقین آخر، معناش اینه که اگر شک داشته باشم این معنا که در این عام داخله یا در اون عام داخله، معناش اینه که نمیدونم که آیا من یقین دارم یا شک دارم. این در نفس شما میتونه موجود بشه که حالتی در نفس شما موجود بشه که اون حالت مردد بودن بین این که یقین داری یا شک داری، زن داری یا شک داری، وهم داری یا زن داری، در این همین طرف، همین طرف واحد، چون وهم خلاف طرف زنه، در همین حال در حالت واحده در نسبت به یک مورد هم وهم باشه هم زن باشه، هم شک باشه هم وهم باشه، هم قطع باشه هم این باشه، یعنی مردد باشم بین اینا. این میگه تصور نمیشه. بله، مگر گیج باشه، مگر وسواسی باشه گیج. بله، تصور کرده این معنا رو که یه حالت گیجی برای انسان پیدا میشه که انسان بهش میگه تو یقین داری؟ میگه نمیدونم. شک داری؟ نمیدونم. گاهی میشه که بعضی وسواسی ها این حالت برایشون پیدا میشه، بهشون میگه آخه تو یقین داری؟ یقین داری؟ جسد داری؟ میگه نمیدونم. شک داری؟ نمیدونم. زن داری؟ نمیدونم. این حالت گیجی و حالت یا حالت بحرانی به عبارت نخرا یه در نفس انسان و در ذهن انسان اینقدر باش بر رفته که یه حالت بحرانی پیدا کرده. اون حالت بحرانی که پیدا کرده وقتی آدم مخواهدش بپرسه که آقا یقین داری؟ شک داری؟ نمیدونم. این هست درست. حالت بحرانی اگر بردون پیدا بشه این منو میشه تصور کرد. و اما آدم متعارفی باشه بگه که من نمیدونم که یقین دارم یا شک دارم، این معنا نیست. تمام. یه مسئله مثلا بله، یه مسئله حالا یه چیزی بگید بزنید فهمیدیم حرفی رو فهمیدیم دیگه، دقت کنید آخر یه حرفی یه حرفی تازه که آدم میشنوه، ولی اون که در کتاب پیش من تازه نیست، ولی که آقایون تازه است. الان یعنی به مراجعه هم باید بکنه دیگه، ما باید مراجعه داشته باشه آدم. نه که اگر کرد بودی دیگه به این مطلب حرف نمیزدی من. خب پس همین من حالت گیجی داری، انصافشه. الان یه حالی مسئله دیگری هست، این است که ببینید در اینجا این فرم رو بگم، در اینجا که اگر استصحاب نجاست جاری شد گفتیم که ملاقات با احد همام کرد ملاقات مستصحاب نجاسته حکم نجاست بکن. یه مسئله دیگری که اینجایی که دو تا نجس بودن به حکم به شک علم پیدا کردم که یکیش پاکه و استصحاب درش جاری کردم، گاهی یکی لباسه، گاهی یکی انا. اگر انا بود، اگر انا بود خب در هیچ چک از انا نمیتونه آب زر غذا بکنید، آب بکنید بخورید. میگه که هر دوتا استثاب نجاست داره، حکم نجاست داره، یعنی به حکم شارعی این محکوم نجاست، این نجس شده و اکل نجس است یا شرب نجس است و حرام است. اما مرحوم سیدم اینا داره، مرحوم آقای خویو دیگه همه داره. اگر دوتا لباس بود، هر علم تفصیلی داشتم به نجاست کل واحدین، بعد علم به طهارت اهدوما پیدا کردم، خیلی هم هر دوتا رو استصحاب نجاست کردم. حالا اینجا دوتا رو استصحاب نجاست کردم، با یکی از اینها نماز بخونم، نماز من درست نیست در لباس نجسه، یعنی در لباس یکی مستصحاب نجاسه حکم یقینی به نجاست است و نماز باطله. اما اگر در دوتا نماز خوندم چی؟ اینجا بخوام بگم، حالا اجازه بدی، من حالا ببینید اینجا مرحوم سید داره، مرحوم آقای خویی داره، آقای خویی میفرمای الا ما ذکرنا. حساب مسئله این است که میگه اگر در هر دوتا لباس نماز خوندی، اینجا نماز صحیحه، چون یقین داری که در یکی لباس طاهر نماز خوندی. حالا گوش بده، نه شما مسیحیشون شدید دیگه همیشه. نه حالا ایشون دست از حرفش برداشته، هر حرف ما اشکال نداره. گوش بده ها، حالا یه حالین وقتی که گفته بود بگوزه آقای خوی میگفت که به آقای فاضل هم بود، خیلی هم فاضل بود، ایشون در بحث وضع صحبت میکرد، آقای خوی در بحث وضع آقای مگر میدونن یا یادشون هست، وضع را یه حقیقتی قائل در وضع که تعهد و تعهد و اینطور چیزا میدونه، دیگران چیزی دیگری میدونن. ایشون داشت بحث حرف خودش رو میزد، اون آقا هم فاضل بود، البته تازه از قم آمده بود، اشکال کرد به آقای خوی، آقای خوی جوابش داشت به حساب خودش، اشکال دوم کرد چون میدونست که محترمه، گفت که بازم جوابش داد. دفعه سوم که اشکال کرد گفت که آقا جسارت میشه بهت مثلا یه چیزی بگی، یعنی بیچاره هم دیگه شبیدی هم درس نیومده داره یاری. حساب مسئله بیم آقا جو، کم بار آدم حرف میزنه، ما دنو یه حرف تازه میزنیم، موقع می حرف تازه بزنیم شما مردی اشکال میگیرید، حالا بذار حرف تازه من تمام بشه بعد اشکال بگیر. حساب مسئله اینه که اینجا دو تا استصحاب نجاست در این لباس کردم و حالا حد در هر با اینکه استصحاب نجاست داشتم در هر دوتا نماز خوندم. میگه علم به طهارت چون علم به طهارت داری، اینجا نماز را یقین داری که علم به طهارت داری و لباس طاهر خوندی، نماز صحیحه. و امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی نیست، بلکه در عرض امتثال تفصیلیه، در جایی که علم تفصیلی هم میتونی پیدا کنی به قبله، شما میتونی چهار طرف نماز بخونی و اشکال نداره. این را در بحث علم اجمالی کردن که یا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلیه یا در عرضه. آقای خویی و مرحوم شیخ و دیگران میگن در عرضه، یعنی در جایی که میتونم علم تفصیلی به تکلیف و مکلفه رو پیدا کنم میتونم احتیاط کنم، اشکال نداره. میتونم بفهمم که نماز ظهر واجبه در ایام غیبت یا نماز جمعه، من حالا نمیرم کار رو بکنم، میام هر دوتا نماز رو میخونم، میگه اشکال نداره. خب اینجا میگه که شما فرض اینه که میتونیم که یه لباس طاهر یقینی پیدا کنی به نماز بخونی، در عین حال در دوتا لباس نماز میتونی بخونی و نماز دم سگه به اشکالی نداره. این حرفیه که آقای خویی میزنه، مرحوم آقای حکیم حاشیه نداره، هیچ حاشیه اینجا نداره. اینجا که مرحوم سید کتابی که با 14-15 تا حاشیه هست، هیچ حاشیه ندارن، نه امام داره نه دیگران. حالا من یه تعقیبش میخوام بکنم و که اشکال میشه اینجا کرد که اونجایی که من علم اجمالی دارم به نجاست، یعنی علم تفصیلی به نجاست داشتم، بعد شک دارم در هر یکی استصحاب نجاست جاری میکنم و دیگه استصحاب نجاست جاری کردم، پس به حکم شارعه در این لباس نماز جایز نیست برای من. قصد قربت میتونم بکنم؟ در اون لباسم به حکم شارعه برای من جایز نیست، مستصحاب نجاست دیگه. ولی شما ولذا اگر در یک نماز میخوندی یقینا نمازت باطل بود، میگفت خودت هم باطله. میگه چون در دوتا من فرض اینه که با اینکه استصحاب نجاست دارم اینجا، از ولو اینکه به حسب متن واقعی آقایون حرفشون تمامه، چون یکی هم طاهره در لباس طاهرم نماز خوندم، در لباس طاهر نماز خوندم، ولیکن فرض این است که من اونی که مستصحب النجاسه هاذا بالخصوصه، اونی که مستصحب النجاسه در هاذا بالخصوصه. وقتی که در هاذا بالخصوص شد، شما اینجا قصد قربت میتونی بکنی یا نه؟ روش قدی تحمل کنی.